بسم الله الرحمن الرحیم. شاید بارها از بنده شنیده باشید که ما نیاز داریم واقعا به تحول در ادبیات دینی. وقتی که میگیم تحول در ادبیات، صرفا منظورمون لفظ نیست، بلکه زاویه دید در مقابله با افکار غیر دینی، زاویه دید در مقام بیان دین باید متفاوت باشه. این زاویه‌ای که الان رایجه، این ادبیاتی که الان رایجه، اگرچه درسته، اگرچه زحمات زیادی علما براش کشیدن تا به اینجا رسیده، اما همه دین نیست، همه آنچه که باید از دین گفته بشود نیست، و حتی دقیق ترین تعابیر دینی هم این زاویه دیدی که الان رایجه نیست، نه الفاظش، نه اون زاویه‌ای که به مسائل نگاه میکنن، بلکه زاویه دید بهتری که با حقایق دینی نزدیکتر هم هست و گویاتر هم هست وجود داره. اگر قبلا گفته نمیشده چون سطح جامعه بالا نبوده، الان سطح جامعه افزایش پیدا کرده، عقلش، تجربه بشری به صورت جهانی، و در موقعیت‌هایی ما قرار داریم که واقعاً حرف‌های نوعی از دین برای ما لازمه. نه اینکه حرف نو به این معنا که بریم از خارج دین یه چهار تا حرف نو بیاریم دین رو بزک کنیم. مگه دین فقیره؟ اینقدر بخش‌های زیبا توی دین هست که گفته نشده. شاید قبلاً امکاناتش نبوده گفته نشده، اقتضائش نبوده. یه جور دیگه این حرف رو من بزنم. ما سالیان سال عالمان دینیمون میخواستن شیعیان رو، عقایدشون رو، دینشون رو در مقابل دیگر مذاهب حفظ کنن. لذا بسیاری از کتب اعتقادی ما در مقام معرفی دین، مثلا در مقام اثبات ولایت علی ابن ابی طالبه. من یادم نوجوان بودم از استادمون پرسیدم که اصول دین چرا اینجوری طراحی شده، اول توحید، دوم عدل، دو تا صفت از خدا آمده، خب صفات دیگه خدا هم میشد بیاد، این صفت دوم برای چی هست؟ بعد گفتم اصلا چرا میگی توحید؟ من یک حسی دعوا داره الان تو جامعه ما که خدا چند تاست. دعوا اینه که خدا هست یا نیست. پس اول میشه الله تبارک و تعالی، اثبات صانع، ربوبیت خدا. چرا توحید؟ چرا عدل؟ یعنی من دبیرستانی پرسیدم. علتش هم این بود که من بنا بود برم توی جمع دانشجویی اصول عقاید تدریس کنم. وقتی آدم میخواد تدریس بکنه باید یه دقت بیشتری بکنه، عمیق‌تر متوجه بشه ماجرا رو. ایشون فرمودن عدل به خاطر برخی از عقاید مذاهب دیگه است که به عدل خدا معتقد نیستن. گفتم حالا الان ما چه اهمیتی دارن اونا که بشینیم اینو به دانشجوی امروز یاد بدیم؟ همون زمان سال 59 بود، خب ما اینو حذف کردیم از آموزش، گفتیم عدل الان کی مشکل داره؟ الان به یه آتئیست بگی اگه خدایی باشه عادله یا عادل نیست؟ میگه خب علل قاعده باید عادل باشه دیگه، چون همه صفات خوبو داره علل قاعده. خدا اگه خدا باشه، اگه باشه، اونی که به خدا معتقد نیستن به عدل خدا معتقده. من چی مثلا ما اینو برای چی میگیم؟ ببینید الان 45 سال از اون زمان رد میشه. من هر سال بیشتر میفهمم که اون روش آموزش غلطه، یا اصلا خود بحثایی که در مورد توحید هست، انگار ما مسئلهمون مثلا مسئله این همه آدم ها، این جوان ها، این زندگی ها، اینه که مثلا ما تثلیث مسیحیت رو که حالا خودشون هم زیاد معلوم نیست چقدر معتقد باشن به این، بخوایم اینو حل کنیم. آقا بیا اینجا، آقا بیا اینجا. میگه چی؟ خدا سه تا نیست هم. یا چی شده؟ چرا به من میگی؟ من چرا ربطی داره؟ به من گفتم خدا سه تاست، خودشو با من چی کار داری؟ آقا شما میگی اول از خدا صحبت نکنیم؟ حالا شما به عقاید من کار نداشته باشید که من میگم اول از خدا صحبت بکنیم یا اول صحبت نکنیم، کاری ندارم. بنده که بله معتقدم اصلا نباید اول از اصول عقاید حرف زد، اول باید از نیاز انسان حرف زد. اصول دین چند تاست؟ من نمیدونم چند تاست. اول انسان و نیازهایش، دوم انسان و دوست داشتنی هایش، سوم انسان و افکار و آگاهی هایش، چهارم انسان و رفتارش. من نمیدونم اصول دین میگفت 10 تاست. یادم اون آقا به من فرمودن که نه این اصول دین 5 تاست، این علما درست کردن. آقا ما خلاص شدیم، چون من نزدیک بود مثلا مشکل پیدا بکنم با این 5 تا بودنش که آخه کدوم روایت کدوم آیه قرآن گفته، نکنه ما خبر نداشته باشیم. گفت نه این به اقتضای زمان درست شده. خب حالا دقت کنید، یه عمری در تاریخ عقیده تو رو میخواستن حفظ کنن در مقابل یه اکثریتی که تو رو میخواسته به قتل برسونه و تو مجبور بودی برای دفاع از خودت که سر تو نبرن، بگی بابا علی بر حقه. آه همه آموزش ها اینجوری بهت میدادن که بتونی جونتو نجات بدی، نه تنها دینتو. بعد اومدیم جلوتر، مارکسیست ها اومدن شخم زدن جامعه رو، جوان ها رو تو دانشگاه ها میگرفتن، افکارشون رو میبردن، کلی از کتاب های شهید مطهری و دیگر اندیشمندان مقابل نگاه ماتریالیستی اجتماعی اونها صفکشی کردن. الان مارکسیست از بین رفته، اون مسئله قدیم هم که درگیری بین مذاهب هست از بین رفته. الان کسی با شیعه اینجوری کار نداره که تو امامت بر حق هست یا نه، اصلا شیعه وقت نمیگذاره برای این موضوعات. من چندی پیش دیدم یکی از علماء وهابی حرف خوبی زد، به مریدای خودش با عربی صحبت میکرد، بعد چقدرم وایرال شده بود و پخش شده بود. میگفت این شیعه ها باهاتون صحبت میکنن، میگن شما در کدام کتاب این سند توش هست برای اثبات ولایت علی ابن ابی طالب، فلان کتاب شما این سند توش هست برای محکوم کردن دشمنان علی ابن ابی طالب، با شیعیان اینجوری بحث نکنید. ایشون میگفت، میگفت آقا تو چی کار داری به گذشته؟ ایشون میگفت به اش بگو آقا بالاخره اونا دعوا داشتن با هم از دنیا رفتن، ما چی کار داریم حق با کی بوده؟ ایشون میگفت به اون کسی که میاد باهات بحث میکنه بگو بیا از دین الان من حرف بزن، الان این دینی که من دارم از قرآن گرفتم، از روایات گرفتم. مثلا من میگم به فقرا مثلا احترام بگذاریم، تو بگو بد این. درست میگفت، اتفاقا باید امروز از این حرف زد. وقتی که امروز از این حرف بزنیم میرسیم به مبارزه با استکبار، وقتی که امروز از این حرف بزنیم میرسیم به این که رهبران جامعه ظلم ستیز باید باشن. درسته رهبران جامعه باید از خود گذشته باشن و مقابل استکبار بایستن، نه برده استکبار باشن. وقتی که به این بپردازی میرسی به خیلی چیزا. حالا من الان نمیخوام اون بحث رو ادامه بدم. ما الان از این دین چجوری استفاده کنیم برای سعادت خودمون، بهترین صورت تعریف از ولایت از توش در میاد. ما دهه گذشته چی بحث میکردیم؟ از رهایی و آزادی. واقعا قابل گذشت نیست. جامعه ما دیندارانش شعار رهایی و آزادی رو ول دادن، دیگران مدعی شدن بعد تو میخوای بری مقابلش منفعلانه موضع بگیری. یعنی اینا بحثای جدی امروزه ها. یه چند نفر از اندیشمندان و اساتید دانشگاهی علوم انسانی، مشخص نگم، یه بیانیه ای داده بودن علیه حجاب، اونا میگفتن اجباری، ما میگیم قانونی. بعد یکی از علمای حوزه هم جوابشون رو داده بود، واقعا روش غلطی جواب داده بود. مثلا گفته بود که آقا شما میگید که شما تنها ارزشی که قبول دارید آزادیه، ما که تنها آزادی رو قبول نداریم، ما دینم داریم، باختی سه هیچ، تو مباحثه از در عملیات روانی باختی. حالا هی بیای منطق محدودیت های دینی علیه آزادی رو، من هی میخوندم این نوشته رو، میگفتم خب چرا نگفتی که باشه بی‌حجابی سلب آزادی روانی دیگرانه؟ بابا ما هم قبول، فقط تنها ارزش آزادیه. من دهه گذشته اینو ثابت کردم، ثابت که توصیف کردم، ما جز آزادی به چیز دیگه نمیخوایم برسیم. منتها غربی ها اینو رعایت نمی کنن. ما میگیم بی‌حجابی سلب آزادی روانی میکنه، آزادی روانی هم بخشی از آزادیه. نگو دین قبول نداره فقط آزادی رو، نه اتفاقا دین فقط قبول داره آزادی رو، دین هم چیز دیگه جز آزادی رو قبول نداره. چقدر راحت تر میشه بحث کرد. ادبیات دینی واقعا تو جامعه ما باید تحول پیدا کنه. من الان همون عالم دینی، همون دوستمون که دوست روشنفکری هم هست، بهش بگم اینجوری بگو، تعجب میکنه اول، چرا اینجوری گفتی؟ دلیل نداشت اینجوری بگی. الان یه جوونه آزادی خواه متن تو رو ببینه، میگه بیا این آخونده ببین، هی جلو آزادی صد میذارن. نباید اینجوری بکنی. و راستش هم آخه همینه، راستش اینه که غربی ها آزادی رو لجنمال کردن، اصلا بهش نپرداختن، گفتن آزادی مگر اینکه دیگران رو بخوای آزادیشون رو سلب کنیم. ما میگیم اینو قبول داریم، اصلا اینو ما مدعیش هستیم، طرح داریم براش. حالا بگذاریم، من اینا رو جاهای دیگه تکرار کردم، سالهای قبل یه کمی اینجا در موردش گفتگو کردیم. میخوام یه بحث دیگه ای رو خدمت شما عرض کنم. در مقابل مارکسیستا حرف زدن، مارکسیستا بحثاشون خیلی خشک بود، من یادمه دیگه، در مقابل اونها بحث کردن بحثا رو خیلی خشک میکرد. در مقابل خیلی ها، بالاخره کتاب هایی که علما نوشتن در طول تاریخ در مقابل مخالفان دین بوده و به مناسبت دین رو توضیح دادن. الان چی تو دنیا مطرحه؟ لذت گرایی، هیجان گرایی، زیبایی گرایی. الان خدایان و پیامبران جوامع بشری هنرمندان هستن. بد نیست، این که خیلی خوبه، نزدیک شدیم ما به هدف. مردم توجه به سلبریتی های هنرمند دارن، این بده مگه؟ ما این فرصت رو نباید از دست بدیم. آقا به جای این که به سلبریتی و هنرمند توجه داشته باشی، بیا به علمای دینی توجه کن. الان جهان جهانیه که اوقات فراغت درش بیشتر شده، رد و بدل اطلاعات در زمینه زیبایی، لذت جویی، هیجان بیشتر شده. صنایعی که تولید چنین محصولات و لحظه هایی میکنن بیشتر شده. مردم قبلا نه اینقدر فراغت داشتن، نه اینقدر تفریح همدیگر رو میدیدن که هوس کنن. الان تو دنیا اصلا مرزی وجود نداره. و بیشترین مطلبی که منتقل میشه اموری است که مربوط به هیجانه. اگه ورزش هم هست، ورزش نیست، هیجان ورزشه. و الا مثلا خیلی از ورزش ها ممکنه بهتر از فوتبال باشه، طرفدار نداره، چون این هیجان داره. اصل اصل هیجان، اصل اصل لذت، اصل اصل زیباییه. زیبایی هم باز اونجایی که با هیجان هماهنگ میشه. خب حالا شما بگو الان باید دین رو چجوری توضیح داد؟ همون جوری که دین رو مجبور بودی بیمزه مقابل مارکسیستای بیمزه توضیح بدی، همون جوری الان باید دین رو آموزش بدی؟ نه دیگه. و روش های دیگه. اگر ما بخوایم دین رو توأم با هیجان معرفی کنیم، باید چیکار کنیم؟ آیا تو دین هست؟ تو دین که میدونید شما دیگه هست دیگه. حالا ما دیگه الان نخواهیم اینو اثبات بکنیم. عصر هیجان، عصر فراغت بشره. بعد از امام زمان ارواحنا له فردا ظهورشون، میدونید فراغت خیلی بیشتر میشه که دیگه ما که برنمیگردیم به عصر پارین سنگی مردم با بدبختی یه دونه غذا داغ بکنن، بلکه تکنولوژی 25 واحد میشه، در حالی که تکنولوژی تا قبل از ظهور 2 واحد شده. اصلا معلومه تلفن‌ها چجوری میشه. اخیراً نشون میداد تلفنی که طرف تلفن دیگه کف دستش نگاه میکرد، یا عین روایت شد. آخه روایت میفرماد کف دستشون احکام امام زمان رو میبینن. بعد موبایل که اومد گفتن ببین این موبایل ها کف دستت، ولی خب کف دست نیست، موبایل کف دسته. الان دیگه با این سیستم هایی که خیلی ساده هم هست، حالا ممکن گرون باشه، دیگه موبایل از این بغل عینک میندازه تو کف دست میبینی. حالا دیگه عینکش هم شاید بعدن حذف بشه، یعنی واقعا عین اون روایت میشه که میفرماد کف دستش دستورات امام بهش میرسه میبینه. حالا ممکن از این پیشرفته تر هم بشه، من کاری ندارم، ولی بعد از ظهور فراغت بیشتر از الان میشه. نه اینکه انسان ها بیکار بشن، ولی تجهیزات تکنولوژی یه کاری میکنه، اوقات فراغت انسان بیشتر میشه. الان تو همین 40 ساله آمار سفرهای گردشگری ایرانی ها رو شما بررسی کنید، با ماشین های خودشون یا دیگه به خارج از کشور، اصلا قابل مقایسه نیست. همین امسال با 10 سال پیش ابدا قابل مقایسه نیست، چون که تکنولوژی خاصی هم تو این 10 سال حالا بگیم اضافه نشده. سفرهای زیارتیش که آمارش معلومه، سیاحتیش هم که ماشاءالله دیگه معلومه دیگه، من نمیخوام نام ببرم. بشر داره میره به سمت این که اوقاتش باز میشه، بعد این اوقاتش باز میشه بعد چیکار کنه؟ میره کله ملق میزنه دیگه، سرگرم میشه، هیجان دوست داره. اینم خدا آفریده، اشتباهی نشده. حالا تو باید چیکار کنی؟ یه دینی معرفی کنی متناسب با یه همچین زندگی. خب ما بریم دین رو تغییر بدیم به ذائقه مردم، بنده خدا، امت پیغمبر، اون که معلومه غلطه. تو دین هست، چجوری توی دین هیجان هست؟ این مقدمه بنده تمام. دوستان من، دین رو از زاویه عرفان، دین رو با مشرب عرفانی اگر توضیح بدید میشه یک دین پر از هیجان. دین رو بدون عرفان توضیح بدی برای جامعه امروز و به طور کلی برای بشر حال به هم زنه. حالا نظرت چیه؟ آقا پس بریم پیش عرفا، چه اشکال داره؟ آقا عرفا توشون انحرافاتی هست، عرفای سالم هم داریم. عرفا یا فقها، آقا مرحوم قاضی میگفت یه دونه حکم شرعی به اصطلاح فقها رو نباید زیر پا بگذاری و الا سقوط میکنی. عرفانی که با شرع تطبیق داره، آخه عرفان ها صوفی مسلک رو میرن یه گوشه ای و دیگه دنبال مبارزه نیستن. بابا عارفتر از امام، عارفتر از مرحوم شاه آبادی، عارفتر از آقای بهجت. ما عرفان اهل مبارزه، عرفان توأم با شریعت، امام امام، بفهم خود امام. بعد مگه اینقدر دقیق مسیر تاریخ رو عوض کرد؟ اگر امام عرفان نخونده بود، واقعا میتونست واقعا نگاهش به انسانها اینقدر لطیف میتونست بشه؟ تنها کسی که میگفت مردم میان و خیلی ها میگفتن مردم نمیان، امام بود. و معلوم شد امام مردم بهتر شناخت. چه علمای بزرگی میگفتن مردم نمیان اگر ما قیام کنیم، امام میفرمود میان و امام درست گفت، چون عارف بود. عارف عرفان میدونید دو بخش داره، یکی بخش انسانشناسی، یکی بخش خداشناسی. انسانشناس که شدی آدمها رو هم میتونی بشناسی. من حالا تو این جلسات میخوام بحث کنم در مورد این که آیا هنرمند باید عارف باشه یا نه. کاری ندارم، ممکنه بگیم آره ممکنه بگیم نه، ولی اول ببینیم این عارف بودن اصلا یعنی چی؟ که در اثر تبلیغات دینی یک سویه خیلی از مؤمنین اصلا تقاضا ندارن عارف بشن، فکر میکنن این یه سلیقه خاصه برای یه عده خاص. از یک صاحب دلی، صاحب نفس بزرگی پرسیدن نظرتون در ارتباط با عظمت شخصیت رجب علی خیاط چیه؟ گفت همه باید اینجوری باشن، این که چیزی نیست، سر بالاتر از اینش بیا صحبت کنیم. این که عمومیه، مرحله عمومیش رجب علی خیاطه. خب وقتی که شما حجاب رو از زاویه عرفانی بهش نگاه نمی کنید، سبک زندگی رو از زاویه عرفانی بهش نگاه نمی کنید، حقت اینقدر مشکل تو جامعه برات پیدا بشه، دندت نرم. واقعا لذت بخش نیست دین غیر عرفانی. در حد همین موضوع امشب در ذهن ما طرح بشه که زاویه دید عرفانی امروز برای معرفی دین تو جامعه لازمه. حله؟ بله؟ موافق نیستی زیادا؟ داری فکر میکنی که حله یا نه؟ حالا تو این صحبتهای امام ببینیم متقاعدتون میکنه یا نه. آقا تو چرا نگاه عرفانی رو میگی امروز لازمه؟ چون نگاه عرفانی بالاترین هیجان رو داره، بالاترین شوق رو داره. یه روایت بخونم بعد بریم سراغ سخنان از امام. امام صادق علیه السلام در مصباح الشریعه، خاصی جالبه حالا به شما بگم، خیلی از علما کتاب مصباح الشریعه رو قبول ندارن ولی حضرت امام قبول داشت. همین تفاوت کجاست؟ از این کتاب مصباح الشریعه که بعضیا میگن نه اینا سخنان امام صادق نیست، یکی از عرفا نوشته به نام امام صادق علیه السلام. حالا دیدگاه ها بالاخره اختلاف داره، اینو من به شما بگم. میفرماید العارف شخصه مع الخلق، عارف شخصش با مردم زندگی میکنه، و قلبه مع الله تعالی، دلش با خداست، دلش اینجا نیست. ولو سها قلبه عن الله، یه لحظه سها عن الله، غفلت کنه از خدا، حواسش پرت بشه، طرفت عین، یه لحظه نه، یه چشم برهم زدن، چشم برهم زدن اصلا نمیبینیم، لما تشوقن الی، میمیره از شدت شوق. بلکه بحث مرگ و زندگیه. هیجان تو زندگی عرفانی چقدر بالاست؟ من زندگی عرفانی رو میپسندم، بیان عرفانی دین رو میپسندم با خاطر هیجانی که داره. آقا تو دنبال هیجانی؟ باله. و این چیه؟ این هیجانی که قده سرطانی نیست که تو ما تولید شده باشه، که اینو خدا گذاشته. تو بی حالی که نمیخوای پاسخ بهش بدی، تو داری دین رو بد معرفی میکنی بی هیجان. ببین روزه امام حسین، سین زنی، دست اعضا، اربعین، هیجان داره همه میان. چرا مسجد مردم نمیرن؟
چرا همون جوانایی که میان هیئت مسجد نمیرن؟ 35 ساله یه شهید یه موکبی را انداخته تو تهران. حالا اون که شهید شد، رفقای دیگه، بچه های رفقای اون شهید این موکب رو دارن ادامه میدن. برای بچه خوب موکب ما الان میگیم چی؟ خیمه هم نه، اید نه، تکیه، تکیه، تکیه میزنن کنار خیابون. 35 ساله امسال بهشون گیر دادن، یکی اومده گفته شما اینجا تکیه زدید جوونا مسجد نمیرن. اون مسجد چرا نتونسته جذب بکنه؟ حالا من یه شایعاتی شنیدم، شما شاید به گوشتون نخورده باشه، نمیخوام پخش کنم، شایعه رو نباید پخش کرد، ولی حالا من شنیدم مساجدی هستن هر شب روزه امام حسین نمیخونن. عکس العمل رو نگاه کن. حالا باید وای وای اینجوری باید بکنی. تو صدقه سر خون ابا عبدالله حسین نماز گیرت اومده، قرآن گیرت اومده، ناشکر، ناسپاس. مسجد باید موکب باشه، مسجد باید هیئت باشه. کی مسجد رو از اون هیجان هیئت خالی کرد؟ این جوونه نمیاد اونجا میره تکه میزنه. خب بریم دین عرفانی، دین هیجانی. حالا چرا میگی روزه امام حسین؟ مگه روزه امام حسین عرفانیه؟ روزه امام حسین چیه پس؟ حالا در مورد عرفان صحبت میکنیم، ببینیم چی هست ربطش با روزه ابا عبدالله حسین چی. روزه ابا عبدالله حسین هدیه عرفانی خداست به بنداش، هدیه احکامی که نیستش که واجبه بری سینه بزنی، اصلا اینجوری نیست. واجبه بری گریه کنی، واجبه بری زیارت. 70 تا حج قبول شده ثواب داره ولی واجب نیست. بابا دمش گرم، خیلی ایول داره. دیدی اینایی که از دین اجباری خوششون نمیاد بیان یک کمی با امام حسین حال کنم این چه خبره. در کتاب آداب و صلات حضرت امام فرمودن، نه یه کتابی که توی گنجیه گفته اینو کسی نخونه ها، این ویژه مال افراد. آداب نماز، آقا همه میخوان نماز بخونن، هم ادبش، بی ادبی نکن سر نماز، ادب دیگه سه حد اقلیه دیگه. در کتاب آداب نماز اینا رو میفرماید، یه صفحه من برای شما بخونم. بله اینجا که دو سه صفحه من آوردم، امام میفرماید عمده مقصد و مقصود انبیاء اعظام و تشریع شرایع و تأسیس احکام و نزول کتاب‌های آسمانی خصوصا قرآن شریف، قرآن شریف جامع که صاحب و مکاشف آن نور مطهر رسول ختمی مرتبت هست. جملات خیلی طولانیه، می‌فرماید که عمده مقصود همه ادیان به ویژه این دین و قرآن چیه؟ نشر توحید و معارف الهیه و قطع ریشه کفر و شرک و دوبینی و دوپرستی بوده. این کلماتی که ایشون می‌فرماد کلمات عرفانیه ها، نه کلمات کلامی. حالا می‌بینیم جلوتر معلوم میشه. و سر توحید، راز توحید چیه؟ و تجرید در جمیع عبادات قلبیه و قالبیه ساری و جاریست. سر توحید در همه عبادات قلبی و قالبی جاریه. حالا سر توحید چیه؟ اینا رو بلکه شیخ عارف کامل شاه آبادی روحی فدا، امام هر موقع میگفت شاه آبادی میگفت روحی فدا، جانم فدای او، میفرمودن عبادات اجزاء توحید است، در ملک بدن از باطن قلب، بالجمله نتیجه مطلوب از عبادات تحصیل معارف، یعنی عارف شدن منظورشون اینه،
و تمکین توحید، توحید باز به معنای عرفانی کلمه، و دیگر معارف است در قلب. اصلا عرفان کارش با قلبه، با ذهن نیست. تو باید در قلبت یه چیزی رو دریافت کنی، اینو میگن عرفان. عرفان یعنی شهود قلبی. خلاصه‌شو گفته باشم. بعد میفرماید که این مقصد حاصل نشود مگر آنکه حضور قلبیه عبادات را سالک استیفا کند. ببین این مقصد رو این فارسیه ولی با ترجمهش کرد. مقصد عبادت حاصل نمیشه مگر اینکه تو حظ لازم رو ببری، بعد سلوک کنی تو این راه، راه بیفتی تا قدم به قدم بتونی به چشیدن مزه اون بپردازی. حالا ببینید، و از صورت و قالب به حقیقت و لب عبور نماید. خدا شاهده صورت و قالب دین رو ممکنه کسی مسخره کنه، مثل حجاب و خیلی چیزای دیگه. لبش رو هیچکی مسخره نمیکنه، اصلا نمیتونه مسخره کنه، چون همش حاله. من توی کتابای از امام نوجوان بودم این شعر رو خوندم، همون موقع حفظم شد، الان دیگه حافظه ندارم. میفرماید که چی؟ علم نبود غیر علم عاشقی، ما بقی تلبیس ابلیس شقی. ما بقی تلبیس ابلیس شقی. علم رسمی سر به سر قیل است و قال، نه از آن کیفیتی حاصل نه حال. علم رسمی منظورش چیه؟ حالا نگم دیگه، دست من معلومه. علم، علم عاشقیه، اونی که با قلب دریافت میکنی. بعد میفرماید و واقف نشود در دنیا و قشر، که وقوف در این امور خار خار راه سلوک انسانیت است. یادتون باشه داره شروع میکنه حمله رو، میگه اینا انسانیته، بعد ممکنه بگه بقیهش حیوانیته. حالا ببین، بریم جلوتر. و کسانی که آماده هستن همه دوستان؟ بله؟ خب آماده باشی. میفرماد و کسانی که دعوت به صورت محض میکنن، به صورت دین فقط، و مردم را از آداب باطنیه باز میدارن. میگه دنبال اون حس و حاله نباش. اینا چی هن؟ و گویند شریعت را جز این صورت و قشر معنا و حقیقتی نیست. اینا کی هن؟ شیاطین طریق الالله و خارهای راه انسانیت هن. آقا امام ما زمین مرخص بشیم، زدی داغون کردیم ما رو دیگه. باطنشو بگو. میفرماد و از شر آنها باید به خدای تعالی پناه برد. چه خیلی سنگین میاد امام. همینا امام داشت تفسیر عرفانی سوره حمد رو میگفت، بالاخره یه کاری کردن تفسیر سوره حمد امام تعطیل شد. یعنی امام، ببین جالبه، امام انقلاب کرده. خب امام حالا یه درس دینم به مردم بده دیگه، شما اوستایی دیگه، تفسیر عرفانی سوره هم داشت این کارو میکرد دیگه. این نگاه، نگاه دین انقلابیه. مثلا میگفتش که الحمد لله رب العالمین، یعنی هر که هر چیزی رو تعریف میکنه داره خدا رو تعریف میکنه، خودش حالیش نیست. چه قشنگه این، خودش حواسش نیست. از چیزی خوشت اومده تو عالم داری خدا رو تعریف میکنه، خودت حواست باید یه کاری بکنی یه حواسش جمع بشه کیو داره تعریف میکنه. این خیلی سنگینه ها، دنبالگیری نکنید این حرفو. میفرماد از شر آنها باید به خدای تعالی پناه برد، که نور فطرت الله را که نور معرفت و توحید و ولایت و دیگر معارف است در انسان
منتفی کنن، میکنن، نورشو خاموش میکنن و حجابهای تقلید و جهالت و عادت و اوهام را به روی آن میکشن و بندگان خدای تعالی را از عکوف به درگاه او و وصول به جمال جمیل او باز میدارن. عالمان دینی را داره میگه، اینجوری نگاه میکنی. و قلوب صافی بی آلایش بندگان خدا را که حق تعالی با دست جمال و جلال خود تخم معرفت را در خمیره آنها پنهان فرموده و انبیاء عظام و کتب آسمانی را فرستاده برای تربیت و تنمیه آن به دنیا و زخارف آن و جهات مادی و جسمانی و عوارض آن متوجه می کنند و از روحانیات و سعادات عقلیه منصرف می کنند. حالا ببینید قسمت دوم حضرت امام، بریم قسمت دوم بریم. می فرماید و حصر عوالم غیب، محدود کردن عالم غیب و جنت‌های موعوده را بهشت و محدود می‌کنن به چی؟ می‌نمایند به همان مأکولات حیوانیه و مشروبات و منکوهات و دیگر مشتهیات حیوانی. اینها گمان می‌کنن حق تعالی این همه بساط رحمت فرموده با این همه تشریفات، کتاب ها نازل فرموده، ملائکت الله معظم فرو فرستاده، انبیاء عظام مأمور فرموده برای اداره کردن بطن و فرج. دین اومده برای کنترل شکم و شهوت. ادامه بدید. غایت معارفشان این است که بطن و فرج را در دنیا حفظ کن تا به شهوات آن در آخرت برسی. دیگه من یه کلمات اینجا هست تون میخونم یا نخونم، مثلا بی‌ادبی بخونم چیکار کنم الان؟ نخونم بهتره. آنقدری که اهمیت به یه عبارت اینجا داره که من فقط مختصر میگم ازدواج، اینو عبارتشو نمیگم. آنقدری که اهمیت به ازدواج 500 ساله میدهن به توحید و نبوات نمیدهن و تمام معارف رو مقدمه تعمیر بطن و فرج میدانن. و اگر حکیمی الهی یا عارفی ربانی به روی بندگان خدا بخواهد دری از رحمت باز کند و ورقی از حکمت الهی بخواند، از هیچ نسبت و بدگویی و فحش و تکفیری به او خودداری نمی کنند. اینها به طور منغمر در دنیا شده اند، به طوری منغمر در دنیا شدند و به شهوات بطن و فرج اهمیت می دهند. من حیث لا یشعرون، خودشان نمی فهمند که میل ندارند سعادت دیگری را در دار سعادت دیگری در دار تحقق موجود باشد جز شهوات حیوانی. نمی‌دونی تو چرا بهشت و جهنم هم رفتی اونجا شکمچرونی بکنی؟ یعنی این همه اومده من اینکه تو بری اونجا شکمچرونی بکنی؟ خجالت نمی‌کشی؟ خب آقا این دینو مردم بدشون میاد دیگه، حق دارن مردم بدشون بیاد یا نه؟ بگو. شما نکنه از فرشته هایید اینجایید، اصلا درک نمی کنید ما انسان های زمینی و معمولی چی میگیم. آسمون اومدید دیگه، تازه عاشورا شد، میگین چی میگن شهوت چی میگن تو آسمون هایی تو. شما کدومتون به خاطر هورال این سینه میزنید؟ آه ببین خنده دار، آه ادامه بده. این لباس سیاه رو بپوشیم یه لباس حریری بهمون بدن، اونجا دیگه حریر برای مردم هم اشکال نداره. اصلا ببین این حرف، این بهشتایی که دیگران به ظاهرش محدود میکنن، بری به عزادار امام حسین بگی حالش به هم میخوره. میگنم دیگه، میگه من بهشت رو نمیخوام، من تو رو میخوام. دم در بهشتم میان ببرنش بهشت، نبشته تو قرآن نوشته گروهی رو به جهنم میکشن میبرن، سوره زمر، گروهی رو به بهشت میکشن میبرن. اون عالم بزرگوار میگه که آخه بهشت که کشیدنی نیست، من مونده بودم چرا میکشن میبرن؟ بهشت که در رو باز کنه با کله میرن، چه خبر اون تو؟ میگه من این آیه برام جا نمیافتاد تا این روایت رو دیدم. وقتی حسین تو صحرای محشر علیه السلام میایسته، دوستاش دورش جمع میشن، ملائکه الله میان اینا رو میکشن میبرن، نمیرن. یا بهش میخوایم چیکار؟ حسین اینجا هست. اون روایت رو دیدم فهمیدم چرا بهشتی ها رو میکشن میبرن. ادامه بدم. یکی دیگه از حمله های امام به کسانی که ضد عرفان هستن بگم. شاید بگی حالا چرا ما که قبول داریم بیا بریم تو وادی عرفان؟ نه، بذار بگم، لازمه. اینو سال 63 حضرت امام توی نامه‌ای نوشتن، می‌فرمان آنان که انکار مقامات عارفان و منازل سالکان کنن، چون خودخواه و خودپسند هستن، هرچه را ندانستن حمله به جهل خود نکنن و انکار آن کنن، تا به خودخواهی و خودبینیشان خدشه وارد نشود. مادر بت‌ها بت نفس شماست، تا این بت داره میزنه که مراتب عرفانی رو و شهود و سیر و سلوک و اینا رو، تا این بت بزرگ و شیطان قوی از میان برداشته نشود، راهی به سوی او جل و علا نیست و هیهات که این بت شکسته و این شیطان رام گردد. کسی که اینا رو انکار میکنه چیه؟ خودش اسیر این بته. خب امشب میخواستیم کم صحبت کنیم دیگه، دیدی هیجان اصلا هنو نرفتی تو بحث عرفانی، هیجانش مریض و سالم میکنه. حالا عرفان چی هست؟ نگاه عرفانی به دین چی هست؟ نگاه عرفانی به دین نگاهیه که با قلبت دریافت میکنی چیزی رو که حتی ممکن نتونی به کسی بگی. خیلی جالبه برای من، هم زمان امام بوده این قصه، هم زمان مقام معظم رهبری. حالا من از زمان امام مثال میزنم. اون عارف بزرگوار گفت امام داره میره، گفتن بیا برو امام رو راضی کن. حتی تو مصاحبه باش کردن دیگه، ایشونو صاحب دلی بود، جوونیا با امام بوده، بعد افتاد تو سیر و سلوک و یه رها کرد جامعه رو، دید مثلا آدم اجتماعی نیست. نه که قبول نداشته باشه جامعه رو، نه، میگه من کارم این نیست، من برم تو قاطی بکنم که چی. بعد گفتش که رفت پیش امام، 3 ساعت ظاهرن پیش امام بودن. قدیما من این خاطره شفاف یادم بود، هیچی هم صحبت نکردم. اومد بیرون گفتم شما که صحبت نگو، خیلی چیزا صحبت کردیم. گفتم به امام گفتی نره؟ گفت نه. دیدم خیلی شوق داره، گفتم پیرمرد رو بذار اذیتش نکن. با شوق، با هیجان، با قلب با هم حرف میزنن. همون قلبی که میبینه حرفم میزنه دیگه، مگه نمیبینه؟ بلوتوث میکنن، وایفا روشن میشه، مطالب ساده است. اینا امیرالمومنین میفرما میری مسجد نمیدونی کجا بشینی، میگه برم آها اینجا بشینم، همینجوری یه دفعه میگی بغل دستی تو نگاه کن امواجش با تو متناسبه، یکمی بره بالا چی میشه؟ دیشب چی گفتیم؟ شما میری تو مجلس امام حسین، چرا روزه روز عاشورا رو یه روز دیگه بخونیم این التهاب ایجاد نمیشه؟ اون زمان قفل کرده روی این، این زمان زنده است، رد نمیشه که. خدا که محو نمی کنه اثر شهیدو،
میری تو اون زمان، میری تو شب قدر، میری تو اون دالون. زمان هم مثل مکان دیگه. مکان مگه واقعیت نداره؟ زمان هم واقعیت داره، اعتباری که نیست. بعد کم کم شبیه امام حسین میشیم، میری مجلس روزه شبیهش میشیم. فرمود کسی چیزی رو دوست داشته باشه شبیهش میشه. یه نفر پای پیاده اومد پیش امام باقر علیه السلام، گفت آقا ببین به عشق تو اومدم. آقا مثل که اونجا بود فرمود، یا در یک روایت دیگه، من شاید دوتا روایت دارم ترکیب میکنم، ببین پاهم چی شده. فرمود شکایت نکن از پاهات، نگو ببین پاهم چی شده. پاش زخمی شده بود، زده بود پا برهنه. فرمود تو برو توجه به یه چیزی داشته باش، تو چی رو دوست داری؟ بعد فرمود کسی یه سنگی دوست داشته باشه، با اون سنگ صحرای محشر وارد صحرای محشر میشه. سنگ دل خیلی مهمه، به همین دلیل عرفان خیلی مهمه، به همین دلیل باید مراقبت کرد دل کجا میره. وقت اینا رو خیلی ساده من بگم، رابطه عرفان و هنر چیه؟ اینا رو نمیشه با کلمات بیان کرد، حسه، با موسیقی، رنگ، نور، نمیدونم حرکت تصویر، با یه چیزای دیگه باید اینا رو منتقل کرد. میدونیم؟ متوجهی دیگه؟ حالا خود منم اینو نمیتونم منتقل کنم. اینا رو باید با چی منتقل کرد؟ هنر زبان عرفانه، کتاب علمی، اصطلاحات، الفاظ، زبان علمه. حالا بگو هنر با عرفان چه ربطی داره؟ من میرفتم گاهی خدمت استاد آیت الله لزما بهجت، یادم حسابی به من میگو ببین میری اونجا سوال نکنی یا خراب نکن فضا رو، تو چه میفهمی چی لازمه؟ تو بشین شما هرچی خواست میگه دیگه، چیکار داری؟ ای خدا، ما که من خودم قبل از جلسه خیلی به خدا میگم خدا من حواس اینا رو پرت نکنم، اینا برای امام حسین اومدن، من یه چیزی نگم که دلم میخواد. شما خودت، من نمیدونم. خیلی یه جور خاصیه. بریم کربلا یا نه؟ امام زین العابدین امشب شب شهادتشه. میدونید امام زین العابدین 3 یا 5 سال حاضر نشد تو شهر زندگی کنه؟ میدونید خیمه زد بیرون مدینه، کربلا دیده بود، آتش گرفتن خیمه دیده بود، دیگه نمیخواست زندگی کنه. آقا اصلا حالا آدم معمولی سر بریده دیده بود، آقا آدم معمولی کتک خوردن دختر بچه دیده بود، تا اون نامرد تازیانه به بازوان فاطمه زد میگن علی بلند شد، گردنشو گرفت رو زمین کوبید. یه نقل هست التماسش کردن و الا کشته بودش. حسین تا اومدن به خیمه ها حمله کنن گفت نه، تا قبل از شهادت من به خیمه ها حمله نکنه. مصیبت هایی که دو امام تحمل نکردن، امام زین العابدین یه ماه تحمل کرد. امام زین العابدین، امام سجاد، گمنام کربلا، باید برای تو گریه کرد. شهدای کربلا که راحت شدن، خب معلومه 30 سال جوون 18 ساله میدید گریه میکرد، بچه 6 ماهه میدید گریه میکرد، اصلا آب میدید گریه میکرد. بگم هنوز حال داری فریاد بزنی؟ میدید گوسفندی رو دارن ذبح میکنن گریه میکرد. این روزه رو انشالله با هم امسال خدا عمر بده 40 بخونیم. غذای گرم میدید انقدر گریه میکرد، اشکش تو این ظرف غذا، غذا رو از دهن مینداخت، خادمش میرفت غذا رو عوض میکرد. این خادمای جدید میگفتن غذای ما بد بود، چی بود، چرا اینجوری کردین آقا؟ بعد خادم قدیمی ها براش توضیح میدادن. تو راه این بچه ها رو اینقدر همین مثل امشب، مثل این روزه مال امشبه، بچه ها تو راه کوفن امشب دیگه قضا این لعنتی ها میذاشتن، بوی قضا به مشام بچه های حسین میرسید، میگفتن قضا بهشون ندیم، گرسنه بیان تو کوفه گدایی کنن ما ببینیم حقارت علی و بچه های علی رو. این آقا گریه نکنه، سید الباکین امام زین العابدین. این عربا یه کنیه‌ای برای امام حسین به کار می‌برن خیلی قشنگه، من نشنیده بودم تو ایران. میگن ابو سجاد، به امام حسین میگن ابو سجاد. ای پدر امام سجاد، اون جایی که قضا میدن دقت کنی میگن ابو سجاد. بعد هر موقع روزه شروع میشد امام سجاد میفرمود دیگه خانواده قضا درست نکنن، غلاما قضا درست کنن، اینا دیگه فقط عزاداریشون رو بکنن. این سنت قضا درست کردن برای عزادار میاد امام سجاد علیه السلام، قبلش هم البته رسول خدا در مدینه این کارو کرد دیگه، اینا بذار راحت عزاداریشون رو بکنن. بعد خانواده است دیگه گریه کرده رمق نداره. شما هم خانوماتون رو میبرید ایام محرم روزه و اینا، نزار حالا قضا هیئت ندادن چی، نزار خانومت قضا درست کنه، بگو بیرون میخرم نمیخواد. ببین یه خانوم گریه میکنه حال میره، رمق نداره دیگه، میفهمی رمق نداره. الهی بمیرم برا بیابانگردی تو زینب، برا بیابانگردی تو رباب. یه زندگی که هیچ وقت تجربهشو نداشتن، حالا باید با این همه غم، با این همه اندوه، با این همه بچه، بدون مرد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز. خدایا همون جوری که عارفانه به قلب ما مزه حزن حسین رو، هیجانش رو چشوندی، مزه خودت، مزه همه حقایق دینی تو به ما بچشان، به قلب ما خودت رو نشان بده، ما رو مشغول هیجان و لذت بردن از خودت بگردان. در فرج موفور السرور امام زمان تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. صلوات خلق بفرما.